خب به مسئله پنجم رسیده بودیم. در مسئله پنجم همونطوری که گفتیم امام دو مطلب رو اشاره کردن، یکی این که حج به مال حرام جایز نیست که گفتیم تصرف در مال حرام است و جایز نیست، یکی این که به مال مشتبه جایزه. اشاره کردیم که جایز نبودن حج به مال حرام منافاتی با صحت حج نداره، چون اون یه بحث تکلیفیه، یه بحث وضعیه. در مورد صحت حج اشاره کردیم، گفتیم اونی که صحتش با مال حرام بحران براش پیدا میشه، یکی نماز طوافه، یکی خود طوافه، یکی حدیه، که اگر لباس نماز طواف یا حد قصبی باشن یا لباس طواف، اینجا طواف ما یا نماز طواف ما یا حدیه ما به درد نمیخوره، دوباره باید انجام بده. در غیر این صورت نه، نه اونجا نایب میگیره برای طوافش یا نماز طوافش. اگه بعدن فهمید و تقصیری نبود که حالا اون بحثای خودش، اون وقت نایب میگیره، مشکل نداره. لا در ظرف حج یه نایب میگیره که طوافش رو یا نماز طوافش رو انجام بده. بله اون جایی که قابل نیابته، اون جایی که قابل نیابت هم نیست که ساقط میشه، مگر ارکان به اون ارکان دیگه کلن حجش باطل میشه. باشه رکن حج حالا بعد میگیم، یکی وقوف در عرفاته، یکی وقوف در مشعره، که حالا در مشعر هم در حد وقوف اضطراری کفایت میکنه که حالا بعد توضیح میده. بر تقدیر گفتیم اینجا یک روایاتی وجود داره که صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، ولی برخلاف عادتش اون روایاتی که سند داشته رو بعد متأخر توی اون باب ذکر کرده. بعضی از این روایات رو دیروز خوندیم، رسیدیم به روایت عرض کنم خدمت شما هفتم رو هم دیروز خوندیم و اشاره کردیم که این روایت که ذیلش داره، روایتش هم صحیح هست، که لم یعجره علی شیء ينفقه فی حج ولا عمرة ولا عتق، این بیان میکنه که این چیزایی که این صرف میکنه در حج و عمره و عتق ثواب نداره، چون تصرف در مال حرامه، اجر نداره. این دلالت نمیکنه که حجش یا عمرش یا عتقش باطله، این دلالت بر اون نمیکنه. یک روایت دیگری است از نوفلی از سکونی. خب ما روایات نوفلی از سکونی رو قبول داریم، هم نوفلی رو که بارها گفتیم که توصیفش و از رو عبارت شیخ در مورد سکونی به دست میاریم، و سکونی رو هم که عبارت توصیفش رو از همون عبارتی که شیخ گفته که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی یکی از کسانی است که ما از ما نیست ولی روایاتش مورد قبول اصحاب ماست، یعنی ثقه است. و گفتیم چون اکثر روایاتش از طریق این جناب نوفلیه، این داله بر توثیق نوفلی هم هست، بارها گفتیم این قاعده، بنابراین روایت از نظر ما معتبره. سکونی هم برخلاف اون فرمایش که مرحوم مامقانی داره سنیه، شیعه نیست، و همین دلیل هر روایتی که نقل میکنه از امام صادق میگه ان ابیه ان آبائه ان علیین، که مثلا بشه از صحابه که از نظر او قول صحابه حجته، یا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که میشه قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اینجا هم از پیغمبر نقل، از ببخشید آباء امام صادق، عن ابی عبدالله عن ابیه، یعنی عن ابیه و عن آب، اون هم از پدرش همینطوری، ان النبی صلی الله علیه و سلم حمل جهازه علی راحلته و قال هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمع، ثم قال من تجهز و فی جهازه علم حرام لم یقبل الله منه الحج. عبارتی که اینجا آمده اینه که حضرت فرمودن اگر کسی آماده بشه برای حج و در اون وسائلش که برای حج داره بیبره یه چیز حرامی باشه، حجش مقبول نیست. لم یقبل الله منه الحجه، خدا ازش این حج رو قبول نمی کنه. خب این مقدار واضحه که وقتی شما یک مال حرامی رو با فرض این که علمم به حرمتش دارید معذور نیستید، درش تصرف میکنید فعلتون فعل حرامه، از این جهت تکلیفا ممنوعه، از این جهت استحقاق عقاب هست. اما اینکه لم یقبل الله منه الحج، حج رو خدا از او قبول نمی کنه، یعنی حجش باطله، در حالی که حالا بودن یه چیز حرام در اموالی که حاجی همراه خودش داره میبره، در وسائلی که داره با خودش میبره، چه ربطی داره به حج؟ چون انجام فعل حرامی که خارج از ذات عبادته مضر به عبادت که نیست، حتی اگر حین عبادت انجام بشه. ما میگیم مثلا در موقعی که شما نماز میخونی، اگر همون موقع پس کن جانمازتو سجادتو انداختی جلوی پنجره، همون موقعی که داری نماز میخونی از پنجره داری مثلا به زن نامحرم نگاه میکنی تو خونهشون اونجا مثلا، خب فعلت حرامه، در موقع نماز هم داری انجام میدی، ولی چون این نگاه کردن حین صلات جزء نماز نیست، این که جزء افعال نماز نیست که، شما چشتم ببندی باز نمازت درسته، قرار نگاه کردن که جزء افعال نماز نیست، ولی شما در موقع نماز داری این نگاه رو انجام میدی، اونجا ما میگیم این مضر به صحت صلات شما نیست، چون مربوط به ذات عمل، ذات عبادت نیست. خب حالا من یه چیزی تو اموالم باشه حرامه، با خودم بردم مثلا مکه مدینه، خب این چه ضرری داره به حج من؟ از نظر صحتش تصرف من در اون مال خدوساً و بقاءً حرامه. این که من هنوز مال رو دارم درش تصرف میکنم، مال حرام رو، مالی که من اجازه ندارم، خود این حرامه، در اولین زمان ممکن باید به مالکش برگردونم. ولی کن این که این حرامه چه ربطی داره به حج من؟ چه ربطی داره به عمره من؟ این لم یقبل الله منه الحج، نهایت چیزی که میشه گفت اینه که بگیم که ولو حجش صحیح باشه، این از باب این که میدونسته داره در این حج یه فعل حرامی انجام میده، خدا قبول نمی کنه، یعنی اجر حج رو بهش نمیده، که این اگر باشه شبیه اون وزانش میشه، شبیه اون عبارتی که از امام صادق فرمودن قبلش، ولم یعجره على شیء ينفقه فی حج ولا عمرة ولا ایت، خدا ثواب بهش نمیده، اجر بهش نمیده. اما این منافات با صحت حج، منافات با اجزاء نسبت به اسقاط تکلیف نداره. حالا اینجوری من یه تعبیر بگم، ببینید شما وقتی یک تکلیفی رو یک بار انجام بدید، اون تکلیف ساقط میشه و وقتی ساقط شد امکان اعادش از بین میره. شما الان اگر نماز خوندید مثلا صحیح هم خوندید، دیگه نمیشه اون نماز رو دوباره خوند، مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم. حالا در مورد نماز ما دلیل داریم که اگه نماز رو مثلا فرادا خوندی میتونی به جماعت بخونی، اما اگر نماز ظهر تو خوندی، یه وقت اصلا نماز ظهر تو خوندی شک میکنی درسته درستیست، احتیاطا اعاده میکنی، باز این یه بحث دیگری، یا بحث علمی نیست، اینی که علمی نمقصدم، یعنی اصطلاحی ها، یعنی بحث واقعیه. اگر فرض کنید یک نماز ظهر کاملا صحیح در واقع رو خوندید تو خونتون، بعد یاد افتاد که اگه این نماز رو مثلا تو مسجد میخوندی، اگه تو فلان جای متبرک میخوندی ثوابش بیشتر بود، مثلا توی مدینه ای تو هتل دو رکعت نماز مثلا ظهر شکسته یا چهار رکعت نماز ظهر تمام خوندی تو هتل، بعد یادت میفتی که اینو من توی مسجد النبی میخوندم چقدر ثواب داشت، حالا برم دوباره مسجد النبی همین نماز ظهر رو دوباره بخونم، میشه یا نمیشه؟ بگیم نمیشه. شما نمازی رو که صحیح خوندی با نمیشه، نه اینکه حالا رجاءن، حالا رجاءن بریم میگه شاید اون نماز غلط بود بریم بخونیم، اب نداره، ولی به عنوان با فرض اینکه اون نماز کاملا صحیح بوده تکلیف شما ساقط شده. با ساقط شدن اون تکلیف دیگه این نماز بعدی نماز ظهر نیست. حالا شما اگر یه حجی انجام دادید خوب دقت کنید که اون حج شما درست بود، حتی حج واجبتونم فرض کنید انجام درست بود، اما اون حج رو انجام دادید و از مصادیقی شد که تعبیر روایت لم یعجرهو یا تعبیر روایت لم یقبل الله منهو با این توضیحی که عرض کردم صادق شد، ما وقت شما تکلیفت رو ساقط کردی دیگه هم نمیتونی یه کاری بکنی که اون تکلیف رو دوباره انجام بدی که ثوابش رو ببری، یعنی شما در واقع یه فرصت ثوابی رو از بین بردی ولو اینکه تکلیفت ساقط، ولو اینکه تکلیفت ساقط. بنابراین این روایات عرض من اینه، این روایات منافاتی با این نداره که عمل صحیح باشه. روایت بعدی باز روایت معتبر سندن، سأل ابا عبدالله علیه السلام رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا من اعمال السلطان فهو يصدق منه و يصل قرابته او يحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. میگه یکی از اهل کوه اهل جبال آمده میپرسه، میگه یه بابا ایست برای سلطان کار میکنه پول میگیره، بعد این پولا رو صدقه میده، میده به فک فامیلش، حج باش انجام میده تا مورد بخشش واقع بشه که حالا داره با سلطان کار میکنه، خودش هم هی میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، این آیه رو اشاره میکنه. امام میفرماین ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، خطیعه خطیعه رو جبران نمیکنه، یعنی این که اگر این مالی که میگیره حرامه این مالو میده به مردم بازم حرامه، این مالو خرج میکنه برای حج بازم حرامه، اینم خطیعه است. نه فقط گرفتنش خطیعه است، اکتسابش خطیعه است، مصرف کردنش هم خطیعه است. حضرت فرمود ان الخطیعه لا تکفر الخطیعه، بله، ولکن الحسنه تحط الخطیعه، حسنه باشه، یکی اصلا حسنه نیست که مال حرام رو کسی صرف کنه، این قاعده رابین هودیه، ما همچی قاعده ای نداریم که از طریق نامشروع به دست بیاریم در کار خیر مصرف کنیم بشه مشروع، این نمیشه که، نامشروعه، تصرف ما هم نامشروعه، این جبران نمیکنه. حضرت فرمان اون ان الحسنات یذهبن السیئات، این حسنه نیست که، این سیئه از خودش، این خطیئه از خودش. بعد می فرمان بله، ان انکان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس، اگه حلال حرامش قاطیه معلوم نیست اینی که داره مصرف میکنه حرامه یا حلال فلا بأس. این همون بحث مشتبه بود که گفتیم، باز دقت دارید این که میگن اینجام فرمودن باز با فرض این که عنوان ثانوی که کلن تصرفت من میکنه که مثل تایید ظالم و غیره نباشه، اصل و امارهی که داله بر حرمت تصرف در این مالم هست وجود نداشته باشه، و الا اگر یه استصحابیست که این میگه مال مردمه نمیشه درش تصرف کرد و اون استصحاب اینجا هنوزم جاریه با فرض شرایط استصحاب، شما نمیتونی در این مال تصرف کنی. حضرت فرمودن فلم یعرف الحرام من الحلال، یعنی نه علم به حرمتش داریم نه امارهی اصلی یه حجتی بر حرمتش نداریم، این یه همچین مالی اگر باشه حضرت به اون فلا بأس، این همونیست که گفتیم. اون یه بحث دیگه است، بله، اگر این آدم برود حج و فرض کنید لباسش که برای احرام یا طواف، احرام که هیچی، حالا طواف یا صلات طواف استفاده میکنه، قصبی نباشه، قربانیش هم قصبی نباشه، حجشو کامل انجام داده، حجش قبوله از نظر اسقاط تکلیف، ولی طبق اون روایات ظاهراً اجری بهش تعلق نمیگیره، اجر نداره، ولی خب حج بالاخره تکلیف گفت اسقاط تکلیف کرده، با تعبیر اون آقا مرد شور اسقاط تکلیف شد. خاموش سواله، من قصب که میگیم یه عنوان جامعه بر تصرفه، حالا اون بعض نمیدونم شاید از همون اهل جبل هم. عرض کنم خدمت شما، قصب که میگیم یه عنوان جامعه به معنی تصرف در مالی که تصرف اون برای شما جایز نیست، مال یه شخص باشه، مال بیت المال باشه، هر چی باشه، یه مالیست که شما حق تصرف نداری، تصرف شما میشه تصرف عدوانی، قصب میشه، حالا به هر شکلی دزدیده باشه، اختلاس کرده باشه، کلاهبرداری کرده باشه، به هر شکلی اگه اون مال و اذن تصرف نداره شرعاً تصرف درش میشه قصب. این قصب که ما میگیم مقصود نیست که ضرورتاً بدزده، مثلا به اون معنای خاص کلمه، نه، همون مفهوم دزدی عرفی، چون دزدی در عرف یه معنای وسیعی داره دیگه، میگن از اموال بیت المال دزدیده، مقصود نه این که رفته مثل دزدا شبونه یه چیزی برداشته، نخه اونجا بوده از یواشکی از این ور ریخته به جیب خودش، مثلا این دزدیده به این معنا، یا اختلاس کرده مثلا. خب در یه روایتی که این روایتش رو صاحب وسائل قبلا گفته، حالا اونم چیزه، یک این قسمت آخر روایت از امام رضا علیه السلام، سند روایتش تامه، در اونجا بحث شده، آخر روایتش حضرت سوال میکنه از حضرت اون آقا ابی حمام، اعطی المال من ناحیت سلطان، میگه مال از ناحیه سلطانه، قبلش داره در جمعه حج سوال کرده، حضرت فرمودن یحج سنتن و یقضی سنتن، اعطی المال من ناحیت سلطان، حضرت فرمودن لا بأس علیکم، که این لا بأس، این اگر حکم شرعی باشه همون بحث مشتبهه، البته بعضی از این موارد مثل اینجا که حضرت یه وقت مثل کلی، مثل اون روایت قبلی فرموده باشه انکان خلط الحرام حلالا فختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس، ظاهرش اینه که حضرت داره حکم شرعی رو بیان میکنه، یه قاعده داره بیان میکنه که اگر مال حرام و حلال با هم مخلوطه، حرامش معلوم نیست، تصرف درش اشکالی نداره، که شبه هم شبه محصوره نباشه. هی باز ما تاکید میکنیم، ما قواعد و ضوابط عمر نمیذاریم کنار، اما بعضی جاها که این تعبیر میاد، حضرت فرموده لا بأس علیکم، اینجا احتمال اعمال ولایت میاد، چون ائمه شأنشون شأن ولایت بوده، نه شأن به اصطلاح بیان حکم شرعی. شاید این جایی که این تعبیر رو میکنه حضرت، طرف بگه آقا من این کار رو میکنم، ولی این کار شرعاً به لحاظ فقهی اشکال داشته باشه، ممکنه حضرت یه کاری رو که شرعاً به لحاظ فقهی اشکال داره اجازه میده به یه نفر به خاطر مسالکی، مثل این که مثلا علی ابن یقطین تو درگاه سلطان داره کار میکنه، قطعاً حمایت از سلطانه، قطعاً کمک به سلطانه، جوره، قطعاً از این جهت حرامه. اون روایت داره که حضرت در اون داستانی که جمال میاد سوال میکنه، میگه من شترامو دادم این هارون رشید باش بره حج، حضرت میفرما این کارت حرامه، بعد میفرما اونی که چه و چه کوچکترین کمکی به سلطان میکنه، حضرت میگه این حرامه. خب علی ابن یقطین که تو درگاه و دربار داره کار میکنه، اون که دیگه قطعا مصداق باز، و خب ما میدونیم که حضرت راضیه، این رضایت حضرت و جواز حضرت اعمال ولایته. اگر این روایت، چون اینجا تعبیر داره لا بأس علیکم، اعمال ولایت باشه، خب این بحث دیگری میشه، اصلا قابل استناد از نظر بحث ما نخواهد بود. مثل بحث تحلیل خمسه، ما بحثای تحلیل خمسه اینجوری تفسیر میکنیم دیگه، میگیم روایاتی داریم که ائمه در اونها فرمودن شما لازم نیست خمس بدید، اما این روایات که در یه دوره ای از بعضی از ائمه علیهم السلام صادر شده، در شرایطی بوده که مؤمنین نمیتوانستن خمس رو برسانن به صاحب خمس، حضرت میدیده اگر به اینا اجازه نده اینا گرفتار مشکل میشن، حضرت فرموده خودتون مصرف کنید، نمیخواد بدید. و الا بعد هم ائمه و ائمه بعدی، خود امام رضا علیه السلام داریم روایت بعد از تحلیل خمس، تحلیل خمس در دوره قبل از امام رضا است، در دوره امام رضا علیه السلام حضرت تمام هر کی خمس ما رو نده مدیونه کذا و کذا، یعنی بیاد برید چی شد نمیدید. و اون قبلی که گفته بود شرایط فرموده بود، شرایط عوض شد. از اون روایات ما حکم شرعی به دست نمیاریم. حالا بعضیا مثل مرحوم آقای خویی، این دقت کنید، مرحوم آقای خویی روایت تحلیل خمس رو فهم کرده بر حکم شرعی و گیر افتاده که خب حالا اینا میگه خمس لازم نی بدی، اونا میگه خمس لازمه بدی، بعد مجبور شده دنبال بحث جمع روایات بره، چون اگر دوتا حکم معارضه باید بریم دنبال جمعش، بعد ایشون رفته دنبال جمعش، اینجوری درستش کرده، گفته آقا جان اونی که در مال خودش خمسه بر او واجب خمسش رو بده، اما دیگرانی که میدانن این در مالش خمس هست به استناد روایات تحلیل خمس میتوانن در مال این تصرف کنن. این جمع ایشون، خب این جمع منوط بر اینه که این روایات همه در مقام بیان حکم شرعی باشه، مثل اون بحث بیع الصلاح من اعداء الدین فی حال الحرب تو مکاسب، یادتونه شیخ میاد روایات چه ذکر میکنه، میگه این روایات معارضه، یکی گفته ممنوعه یکی گفته جایزه، بعد شروع میکنه شیخ به جمع‌بندی بین این روایات، یعنی بحث جمعش رو مطرح میکنه، فقها هم افتادن توی این وادی. امام رضوان الله علیه مکاسب محرمه، امام ببینید بیع الصلاح من اعداء الدین فی حال الحرب، امام میاد میفرماد این روایات متفاوت، اینها بیان حکم شرعی نیست، چون در شرایط مختلف داستان بیع الصلاح من اعداء الدین فی حال الحرب فرق میکنه، شرایط جنگ فرق میکنه. بعد ایشون میگه بیع الصلاح من اعداء الدین فی حال الحرب گاهی حرامه، گاهی واجبه، گاهی مکروهه، گاهی مستحبه، گاهی مباهه، میگه 5 تا حکم داره بسته به شرایط. خب این نگاه دیگه است. حالا این نکته ای که اینجا عرض کردم ها در ذهنتون باشه، بعضی از روایات نگاه عمومی اینه که همه این روایات بیان حکم شرعیه، ولی اینطوری نیست، بعضی از روایات اینا تصرفات ولایی ائمه علیهم السلام، اونجایی که تصرفات ولاییه به عنوان حکم شرعی نباید تلقی کرد. بله درسته، پس اون حکم با توجه به شرایط ما اون شرایط معلوم نیست داشته باشیم، یعنی الان اگر لا بأس علیکم حکم ولایی بود ما دیگه نمیتونیم اونو نسبت به خودمون سرایت بدیم، چون شرایط اون بابا رو ما چه میدونیم چی بوده که حضرت روی اون شرایط فرموده اشکال نداره شما برید مثلا استفاده کنید، اونو دیگه نمیتونیم، شرایط عوض شد. خب این مسئله تمام شد، عرض کردم روایت هم نیاز نداشت، خود مسئله طبق قواعد قابل قبول بود. یه مسئله 11 هست، من فقط اشاره میکنم شما خودتون ببینید تو عربه، این در تحریر الوسیله نیست، اصلا این مسئله نیامده اینجا، تو عربه آمده در مسئله حج مستحبی، چون الان بحثمون در مستحبیه، مرحوم سید توی این مسئله میفرمان یشترط فی الحج ندبی اذن الزوج برای زن، در حالی که در حج واجب گفتیم اذن شوهر لازم نیست، زن اگر مستطیع شد برش واجبه بره حج ولو شوهر بهش اجازه نده، اینو قبلا بحث کردیم. ولمولا برای عبد، بل الابوین برای فرزند، از باب اینکه تصرف احکام به اصطلاح انجام مستحبات فرزند منوط باشه به اذن والدین، که البته ما این رو به این شکل قائل نیستیم. بله، اگر والدین منع کنن و ناراحت میشن شما یه مستحبی انجام بدی، اون موقع میگیم این مستحب نباید انجام بدی. اما مثلا میخوای نماز شب بخونی، لازم نیست زنگ بزنی به بابات آقا جون میشه نماز شب ما بخونیم یا نه، یا به مادرت، لازم نیست. اما اگه مثلا بابات به دلیلی گفته که نماز شب نخون، مثلا تو خوابت کم میشه، ضعیف میشی، مریض میشی، بدن توان نداره، یا روزه مستحبی نگیر تو که توان نداری، از این باب گفته و ما میدونیم اگه بگیریم اون ناراحت میشه، اینجا میگیم نباید گرفت. اما این لازم نیست. حالا این مرحوم سید فرموده بنابر اون مبناست. بعد یک مطلب دیگر هم سید اشاره کرده تو مسئله 11، اینا رو قبلا بحث کردیم، بعضیاشو نگفتیم البته اینجوری، ولی بعضی دیگه‌شو مثل این قسمت رو بحث کردیم. اگر یک کسی حج واجب برگردنشه میتونه بره حج مستحبی انجام بده؟ گفتیم نه، نمیتونه. حج واجب اگه به گردنشه نمیتونه بره حج مستحبی انجام بده، حج واجب مزیق البته. اما اگه حج واجب موسعیه، حج واجب موسع مثل چی؟ نظر کرده مثلا تو این 20 سالی که آینده یه حجی انجام بده و نظرش هم الان واجب شده، خب او الان مزیق نیست. اما اگه مزیق باشه نمیتونه. یه عبارتی سید دارن که بعضی بر اینش اعتراض کردن در تعلیقشون، با اون این استش که اگر این آدم که حج واجب برگردنشه اسیان بکنه و حج مستحبی انجام بدهد، آیا حجش صحیحه یا نه؟ ایشون فرموده صحیحه. دیگران خیلی اینجا تعلیقه زدن، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای ناینی، اینا تعلیقه زدن که محل تأمل، یا احتیاطاً اینطوری نیست، یا فتوا دادن که نخیر اینطوری نیست. این بحث شما قبلا گفتیم که اگر کسی حج واجب برگردنشه و میداند که حج واجب مزیق داره، میدونه الان امسال باید بره حج واجب انجام بده، اما فقط طلبه میتونه همچین معجزه‌ای بکنه، میره میگه من میدانم بر من واجب است حج واجب امسال و میدانم حرام است ترک حج واجب امسال، من رغم انف خداوند تبارک و تعالی قصد قربت میکنم که حج مستحبی انجام بده. اگر همچین موجودی رو کره زمین پیدا شد، این حتما حجش باطله. قبلا گفتیم چون اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. اما اگه یه همچین کاری کرد، یعنی مثلا فکر میکرده میشه نما حج مستحبی انجام داد، نمیدونسته که نمیشه، یا یقین نداشته حج برش واجب شده، این رفت حج مستحبی انجام داد، حجش صحیحه، ما حتی احتمال اجزایش از حج واجب هم قبلا مطرح کردیم، چون گفتیم قصد استحباب یا قصد وجوب، قصد وجه به اصطلاح فقهی در حج موضوعیت نداره. یک. دو، گفتیم ذات حج مستحبی با ذات حج واجب دو تا حج نیست برخلاف مشهور. هی ما اینو تکرار کردیم، اول این بحث هم گفتیم، اول بحث هم که آقا حج مستحبی نسبت به حج واجب، مسئله نماز نافله نسبت به نماز واجب نیست، بلکه مسئله نماز واجب است برای کسی که هنوز برش واجب نشده نسبت به کسی که همون نماز برش واجب شده. برای همین ما گفتیم اگه کسی نماز ظهرش رو شروع کرد بالغ نشده، وسط نماز ظهر بالغ شد، نه به احتلام البته، به علائم دیگری بالغ شد، این آدم لازم نیست این نماز ظهرش رو دوباره اعاده بکنه، لازم نیست از اونجا به بعد قصد وجوب بکنه، اینا لازم نیست، نماز ظهرش درست هم هست.
مثلا
بله
دیگه، اصلا معنا نمیده، دو اصلا تا
خب عرض کردم اصلا این که آخه عصا و حج و صحه، عرض کردم تصویرش اینه، اون تصویرم صحه درش نداریم، همونی که دیگران گفت احتیاط هم نیست، قطعا حجش باطل، چون قصد قربت اصلا متمشی نمیشه، اصلا متمشی نمیشه. این بابایی که میدونه حج واجبه جان. چشم چشم ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله. چی شد؟ نه اینو گفتیم اونجا، گفتیم در این امر ترتبی اینجا نمیاد، اونو قبلا بحثش کردیم دیگه، گفتیم مزیقه، اینجا ترتب معنا نداره.